أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در شب منصوب به حضرت فاطمه سلام الله علیها یکی دیگه از جلسات رو داشته باشیم خدمت همه عزیزان. توی حدیث کسا، امسال حدیث کسا خوندید؟ فکرم کردید روش؟ تو حدیث کسا یک فقره‌ای داره خیلی جالبه. حدیث کسا جز احادیث خوب هستش، هم پرسنده و هم کاملا قرآنی. یه حدیث کاملا قرآنی هستش. حدیث کسا کلا باهاش معنوس باشید خوبه، فارغ از اسنادش، محتواش محتوای کاملا قرآنیه. شرایط نزول آیه تطهیر هستش. توی حدیث کسا محور حضرت فاطمه سلام الله علیها هستش. این محور بودن ایشون، سلام علیکم، فوق العاده مهمه. این که رسول الله اصلا مریض شده خونه خودشون نرفته، اومده پیش حضرت فاطمه، اما که انی اجد فی بدنی ضعفا، یاد پیش ایشون میاد، یعنی حالت محوریت رو داره. و اونم مهمه که مثلا بچه ها که میان همه میگن ما بوی رسول الله میشنم، یعنی فضا کم کم یه فضای خاصی بوده. بعد فضای ریح مهمه. اونجایی که خداوند میخواد تعریف کنه که جبرئیل میفرماد که یا رب به من تحت الکسا، خداوند چی میفرماد؟ فقال عز و جل هم اهل بیت نبوه و معدن الرساله، هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها. مهمه مثلا اینکه با محوریت حضرت فاطمه داره چیده میشه. اونجا میتونست بگه که هم رسول الله و بنتها، دقت میکنید همینجور شروع کنه اینجوری صحبت بکنه، ولی اینجا حضرت فاطمه رو محور قرار میده. با اینکه حضرت فاطمه نفر آخریه که وارد کسا میشه، اول بقیه وارد میشه بعد حضرت فاطمه وارد میشه. این محوریت کلن وجود داره برای حضرت فاطمه. حضرت فاطمه توی بین اهل بیت علیهم السلام حالت محوریت دارن، چون محور هستن. توضیحاتشو سال قبل هم یه مقدار دادیم. یه بخشش به خاطر زهرائیت ایشونه. زهرائیت ایشون، نوری که زهرائیت داره ساطع میکنه، ایشونو محور کرده. و یه بخشی هم خود فاطمیت ایشونه. فاطمیت رو امشب باز ذیل تسبیحات حضرت فاطمه بیشتر صحبت کنیم. فاطمیت ایشونو ما سال قبل خب تو این قسمت پایین یه مقدار صحبت کردیم. امسال تسبیحات حضرت فاطمه رو داریم صحبت میکنیم، فاطمیت ابعاد بالاتر ایشونو باید یه ذره متوجه بشیم. اون موقعی که هیچ خلائقی هم نبودن ایشون فاطمه بود، خلقتی هم اتفاق نیفتاد، ایشون فاطمه بود. نمیدار اینو بهتر امشب ایشالله صحبت کنیم و درک کنیم. خب تو این چند شب توفیق بوده که در مورد تسبیحات حضرت فاطمه داشتیم صحبت میکردیم. گفتیم یک گنج انگار پیدا کردیم. بچه‌هایی که دنبال نشانی از مادرشون دارن می‌گردن، گشتیم دیدیم یه چیزی اینجا هستش. یه ذکر خوبی به یادگار گذاشتن. دیدیم اینجا نشانی از ایشون هستش. ایشونو می‌خوایم بشناسیم، با تسبیحاتشون باید بشناسیم. تسبیحات حضرت فاطمه را اگه بشناسید به ایشون هم شناخت پیدا کردید. مطالب زیادی صحبت کردیم. جلسات قبل وارد شدیم که دیدیم دو تا شاخصه داره این تسبیحات. یک بخشش به عرش ربط داره، یه بخشش هم به بحث ذکر کثیر. عرشش رو من یه ذره رفتم بیشتر کار کردم، دیدم که ما گفتیم تسبیحات حضرت فاطمه ذکر عرشیه، درسته؟ به نظرم این کم بود. دقیق ترش اینه که ذکر فرا عرشیه. علتش میدونی چیه؟ چون تو اون روایت میگه که عرش بر این چهارتا استواره، چهارتا رکن داره. عرش بر چهار کلمه استوار هستش، به اینا میفهمان کلمه. نگاه این توی روایات یه مدار شأن این بحث رو بهتر بخوایم متوجه بشیم. تو روایات نگاه کنید چی میفهماد که عرش بر چهار کلمه، یا میفهماد اصلا اسلام بر چهار کلمه استواره. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. وقتی بر این استوار هست، پایه بالاتر از اون چیز باید بشه. پس معلومه که اگر اینا نبودن عرش نبود. پس وقتی که اینا زمانی بودن که عرش هم نبوده، حالتی متصور عرش، چون از ابدی نیست، عرش یه دوره ایجاد شده، عرش خرق شده. پس جایگاه حضرت فاطمه که قطعا بالاتر از عرشه، جایگاه این ذکران بالاتر از عرشه. به نظر میرسه این چهار تا موضوع کلمه هستن، اینا جز کلمات هستن، یعنی جز باطن عالم. دقت میکنید تو اون روایت، روایت یه بار دیگه باز بخونیم بهتر آشنا بشیم. توی اون روایت میفرماید که عرش چهار تا رکن داره. دقت کنید، فرماید که حالا کعبه چهار مربع هستش، بعد بیت المعمور مربع، میاد بالاتر عرش مربع. چرا عرش مربع هست؟ اما لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربعون. پس اینها کلمات هستن. کلماتو جای دیگه مفصل‌تر در صحبت کردیم. کلمات میگم باطن عالم. پس این چهار تا ذکر، اینا ذکر دقیق‌ترش اینه که اینا کلمن، اینا کلمات هستن. به خاطر اینه حضرت آدم هم یه بخشی از توبهش با همین کلمات اتفاق افتاد، همین موضوعات ارتباط داشته. تو بحث حضرت آدم هم این ربط داره. این چهار تا چهار کلمه هستن، به باطن عالم ربط دارن. عرش ظاهره، عرش جز شهود هستش. در آینده حتی عرش دیده خواهد شد، عرش جز شهوده. در گذشته هم دورانی دیده می شده عرش، در دورانی دیده می شده عرش. عرش رو می خواهید تصور کنید شبیه یک کوه بزرگ باید تصور کرد، یک چیز عجیب مثل کوه قاف مثلا شما می گید. حالا این عرش، این ها میگه چون بر این بنا شدن، پس اون چیزی که بر اونا بنا شدن باید بالاتر باشن. تسبیحات حضرت فاطمه ذکری فرا عرشیه، ذکری کلماتیه، ذکری کلماتی باید باشه، یه سلاح بالاتر از عرش باید باشه که حالا در عرش بر اساس اینها اصلا بنا شده. یعنی ما اگر این چهارتا رو فهم کنیم و درک کنیم، عرش خدا بر مبنای ایناست. دارم من جلسه دیگه صحبت کردم، کل خلقت ماها انسان، کل خلقت انسانها، آسمانها و همه بر مبنای عرشه. نه همه بر مبنای عرشه. شما یعنی به خاطر اینه یه علم و قدرت سنگینی یکی پیدا میکنه. به این باید یه مقدار، پس این یه گنج واقعا بزرگه. حالا گفتیم یه شاخصه بحث عرش و فرا عرشی بودن اینهاست، یه بخش اینه که خداوند اینها رو به عنوان ذکر کثیر داره حساب میکنه. خداوند تسبیحات حضرت فاطمه رو ذکر کثیر قرار داده، رشد آسان کرد خدا. یا که آیه قرآن میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، که این کارا رو بکنید، تسبیح بکنید تا من بر شما صلات جاری کنم، یه چیزی به شما وضع کنم، شما رو بکشم بالا ببرم به سمت نور. اهل بیت راحت کردن. خدا امام صادق خیلی بده، امام صادق خیلی کار راحت کرده. بعد عمده این روایت میبینید از امام صادق، این امام صادق یه کار رو داره راحت میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که تسبیح و فاطمه الزهرا علیه السلام من از ذکر الکثیر. اگه اینو نمیگفت میدونید چی بود؟ ما نمیتونستیم وارد نور بشیم، ورود به نور بسیار سخت میشد. بعد شما یا آقای ما الان 17 رکعت نماز میخونیم، بعد اینم که نماز ظهر و عصر رو به هم بچسبونید، مغربش اینم فلسفه داره، اینجا الان فلسفهشو کم کم متوجه میشیم چرا این اتفاق میفته. ظهر و عصر رو به هم بچسبونید، مغربش هم به هم بچسبونید، ما کلا سر هم دیگه یه ربع کلا نماز میخونیم، یه ربع 20 دقیقه دیگه بعضیاتون هم طولانی بخونید دیگه نیم ساعت بیشتر که دیگه طول پیدا نمیکنه که. شما کلا نمازتون سر هم دیگه 20 دقیقه نیم ساعت حد اکثر ماها طول بکشه. میگه اگر تسبیحات حضرت فاطمه رو بعدش بگید، ما اینا رو جز ذکر کثیر حساب میکنیم. در صورتی که الان فکر کن این روایت نبود، این آیه رو من قبلا این آیاتو زیاد میخوندیم، روایتش حواستون به روایتش نبود، یه مقدار میترسیدیم، میگفتیم چجوری اذکر الله ذکرا کثیرا، چقدر باید ذکر بگیم. به خاطر اینه برخی از افراد انگار به این چیزا توجه نکردن، ورود به ریاضت‌های عجیب پیدا کردن. شروع کنیم مثلا فرض کن تو 24 ساعت 10 ساعت فلان کار رو بکنیم، اینا به نظر شاید می‌خواستن این فعلا رو امرش رو اجرا بکنن دیگه. حضرت امام صادق راحتش کرده، میگه شما تسبیحات حضرت فاطمه رو اگه بگید جز ذکر کثیره، یه انگار ساده که کار رو یه مقدار راحت‌تر کردن. پس قلق پررنگ و مهمیه. خب ماجرای ذکر رو یه مقدار صحبت کردیم، امشب دوباره صحبت کنیم 4-5 تا بحثه که ببینیم چجوری برسیم بهشون. امشب میخواییم بیشتر سبحان الله رو صحبت کنیم، میخواییم وارد سبحان تسبیح بشیم، ولی تا ذکر رو خیلی خوب متوجه نشیم اونم متوجه نمیشیم. ذکر نگاه کنید یه معنای سادهش یعنی توجه کردن. خدا میگه که شما باید با تسبیحات حضرت فاطمه خدا رو ذکر کنید، محصولش باید بشه ذکر الله. شما وقتی میگه الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، اینا رو داری میگه، باید محصولش بشه ذکر الله. ذکر الله بشه یعنی چی؟ یعنی اینکه توجهت به خدا جلب شه. این ساده ترین معنای ذکره، به یاد خدا بیفتی. یه ذره معنای جلوترش میدونی چیه؟ خدا بیاد تو قلبت. نگو خدا بیاد تو قلب شما. شما خدا رو، شما زمانی توجه تام به یه چیزی میکنی که اون موضوع در قلبت باشه. نگو اون موضوع در قلبت باشه. ما دیدید وقتی نماز میخونیم، خب یکی از خروجی های نماز اصلا کلا باید ذکر باشه، اصلا خود نمازم باید به ذکر منتهی بشه. بعدش که تسبیحات گذاشتن که ما راحت تر به این موضوع برسیم. ما تو نماز خیلی وقتا به یاد خدا نیستیم، اصلا توجهی به خدا و نظام خدایی خدا نداریم. این میشه توجه کردن. جلوترش میگم اینه که خدا رو وارد قلبت کنی، خدا درون قلبت باشه. خدا وارد قلب آدم باشه میدونی که میشه یه ذره نمازهای شبیه 1/100 نمازهای مثلا امام کاظم، نمازهای امام سجاد. میدونی مثلا وقتی سراغ نماز میره رنگش عوض میشه، وقتی صدای اذان رو میشنوه رنگ امام سجاد عوض میشه. نمازهای خود حضرت فاطمه، اون نمازهای ذکراللهیه، اون نمازهای ذکراللهی. داره نماز میخونه، تو روایات داریم نور نماز حضرت فاطمه روشن میکرد اطرافشو، که تو بعضی از فیلم‌ها دور اهل بیت نور میکشن. این واقعیه، این واقعی هست، این اتفاق میاد، جز معجزه‌های اهل بیته. تو بعضی از زمان‌ها این حالتشون رو بروز میدادن. یکی از زمان‌ها نماز بوده، تو نماز یه حالتی که بعضی وقتا برای اهل بیت عارض میشد، خدا این معجزه رو از اونا نشون میداد که نور نمازشون عیان میشد. اصلا شاید معجزه. یکی از کسانی که اینجوری میشد خود حضرت فاطمه سلام الله علیها بوده، این زهراییت ایشونه. خب این به خاطر اینه که خدا رو وارد قلبش کرده. یه ذره جلوتر از این بحث میدونی چیه؟ اون جمله که حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد، حضرت امام خمینی یه جمله خیلی نابی داره. کدوم جملهش؟ فرماید که عالم محضر خداست. خیلی جمله دقیق و عمیقیه این جمله. عالم محضر خداست. این جمله ته عرفانه. ته عرفان. امام خمینی به عنوان یه عارف بزرگ، ته عرفاست دیگه. دیگه همه رو میشناسه، ابن عربی و فلان و ملا صدراوی همه رو درس داده. درست؟ ایشون داره یه جمله میگه اواخر عمرشون. این جمله جمله کلیدیه. عالم محضر خداست. این یعنی اگر ما اینو بفهمیم یعنی ذکر، یعنی ما بفهمیم که در محضر خدا هستیم، یعنی حس در محضر خدا بگیریم. اون که میدید امام سجاد یهو پاهاش میلرزه، سجاد میشه، سجاد میشه، نگاه ایشون یعنی اینقدر سجده میکنه این حالت بهش دست میده دیگه. این به خاطر ذکره، فضای ذکریه که بر این بزرگان حاکم میشه. درجات ضعیفتر و کوچکترش شما مثلا در نمازهای آیت الله بهجت میبینید. خودمون توفیق بوده بار نماز پشتشو میخوندیم، مثلا خب هم گریه زیاد، بکای زیادی داشتن و هم خب مشخص بوده حس و حالی که دارن چجوریه. یه حس و حال بسیار با صفا با حال. یعنی یکی اونجوری نماز میخونه، اون نمازهای در محضر میشه اسمش. اون عالم محضر خداست. نگاه اون همون توجه هست، توجه انقدر زیاد میشه میاد در قلب. یعنی وقتی یه چیزی بیاد در قلب شما در رفتاراتون اثر میذاره. اگه یه چیزی در نگاه شما کجا بدونید یه چیزی ایمان شده، ببین تو رفتارت اثر میذاره یا نه. اگه تو رفتارت اثر نداد وارد قلبت نشده. اگه شما فقط در حد کلام باشه میگی یه ثوابی میبری، ولی اگه وارد قلبت باشه تو رفتارت هم باید تو عملت اثر بذاره. حالا یکی فراتر از این قضیه است که اونو بیاره در خدا قلبش. انقدر این قضیه شدید شده کلا این رفته تو اون فضا، میگه اصلا خدا تو وجود من نیست، من توی این فضای محضریت خدا قرار گرفتم. این مقدار اوج ذکر این چیزاست. اوج ذکر یعنی این که شما حس بکنی در محضر هستی، در محضر خدا هستی. نگاهی شما یه موقعی تو حرمهای اهل بیتید حس در محضر زیاد دارید، وقتی بعد میاد بیرون اونقدر حس ندارید، اونجا حس میکنید شما در محضر امام هستید. این حالت ها که برای آدم ایجاد بشه اسمش میشه ذکر. خب میگه یه تسبیحات حضرت فاطمه میتونه این حالت رو رقم بزنه. یه مقدار اونورتره، یعنی که شما اگه با تسبیحات حضرت فاطمه به این حالت برسی، شما ذکر کردی تسبیحات حضرت فاطمه رو، فقط قول نگفتی، نگفتش قال فلانی. یه موقعی میگه قال فلانی سبحان الله، یه موقعی میگه ذکر فلانی. توی آیات قرآن دقت کردی چی میگه؟ میگه وذکر فی الکتاب مریم، نمیگه که قل به مردم بحث مریم، یه وذکر بلکه ذکر کن، یعنی اینکه توجه شدید کن در کتاب مریم، او رو در قلبت وارد کن، در قلب این کتاب، در اعمال این کتاب، در اعمال خودت، در رفتار خودت تأثیر بده این موضوع رو. اوج ذکر یه بخشش باید این معانی باشه، حداقلش گفتم میرسه به این که توجه کنیم به این موضوع، یه موضوع رو در قلبم یعنی در رفتارامون تأثیر بذاره. مثلا دیدید بعضی آدما میگن که الان فاطمیه از فلان کارو نکنیم، این یه بخشی ذکر کرده بحثو، یعنی یه بخشی ذکر داره، حتی آدم بدی ها، ولی درجه کوچکی از ذکر رو داره، میگه من به یه چیزی ایمان دارم، اون ایمان وارد قلبش شده. کلن اون موضوعی که شما تو رفتار تأثیر بذاره، اونجا شما اونو ذکرش کردی، چه با زبانت بگی چه نگی، چه با زبانت بگی چه نگی، شما اون موضوع رو ذکر کردی. خب تو تسبیحات حضرت فاطمه خداوند اینو به عنوان ذکر کثیر حساب میکنه. کلید ورود به بیت حضرت فاطمه همینه. شما یا من میخوام وارد بیت حضرت فاطمه بشم، قدم اولش سبحان اللهه. گفتیم موقع گفتن از بالا به پایین گفت، ولی ما میخوایم اجرا کنیم از پایین به بالا اجرا کنیم. قدم اول ورود به بیت حضرت فاطمه سبحان الله. قدم دوم چیه؟ میگه آقا من میخوام در بیت بیشتر روش کنم. بیشتر روش کنیم میشه چی؟ الحمدلله. قدم سوم چیه؟ الله اکبر. نگان اگر این مراحل رو طی کنی، شما در بیت حضرت فاطمه داری چیکار میکنی؟ رشد میکنی. ما الان میخوایم یه مقدار وارد سبحان الله بشیم، وارد مقدار تسبیح بشیم. جالبه اونایی که وارد بیت ایشون هم میشن، سبحان الله هم راه ورود به بیت و هم یکی از کارها تو بیته. نگاه هم راه ورود، بس مدلش فرق داره، یه نوع سبحان الله داریم برای ورود، یه سبحان الله داریم درون بیت. اینا دوتا با هم فرق دارن. شما یه بار سبحان الله میگی که بتونی وارد بیت بشی، یه موقعی سبحان الله میگی توی بیت، یه جور دیگه. شما یه موقعی حرکت میکنی موانع و پس میزنی تا بری تو استخر، یه موقعی تو استخر موانع و پس میزنی که حرکت کنی. این دوتا چیزا. پس یه دونه سبحان الله قبل از بیت برای ورود به بیته، سبحان الله تو بیت برای یه کاره. ناگهان میفهمد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. میگه که توی بیوت اذن میخواد دیگه، اینا اذن رفعت وجود داره و اذن ذکر اسم الله. ذکر اسم الله دیگه این نوع ذکر اسم میخواد، اذن لازم داره. و توش یوسف به له فیها بالغدو و الاصال، توش تسبیح میشه، توش تسبیح هم داره اتفاق میفته. همین الان شاید بگید که اهل بیت علیهم السلام دارن چیکار میکنن؟ همین کارا رو دارن میکنن. ذکر اسم الله، ذکر اسم الله نه به معنی این که فقط بچینن چیز کردن، ذکر اسم الله دارن میکنن یعنی این که اسماء الله رو در وجود خودشون دارن پیاده میکنن و اعمال میکنن. ذکر برای اونا فراتره، این که از اسماء دارن تو کارها استفاده میکنن. حالا اینا رو الان توضیح میدیم. میگه در حالی که تسبیح میکنن میتونن ذکر کنن. کلن ریشه تسبیحه توی اسلام، تو اسلام ریشه تسبیحه. بخش قابل توجهی از عبادات ما تسبیحه. مثلا نگاه کنید، وضو تسبیحه، وضو ذیل تسبیح حساب میشه. به خاطر میگه اول وضو بگیر بعد وارد نماز شد، چون اون وضو ذیل تسبیحه. اگر مفهوم تسبیح یاد بگیری متوجه میشی ما وضو اون جایگاهش. هر عملی توی اسلام اون جایگاهش روشنه. یکی از این چهار تاست، همه اعمال تو اسلام یکی از ایناست. یا سبحان الله، یا الحمدلله، یا لا اله الا الله، یا الله اکبر. همه اعمال به این ربط دارن. نماز شما هم یکی از اینا باید باشه. شما میتونی نماز تسبیح بخونی، نمازی که ذیل تسبیح هستش. شما یه موقعی میتونی نماز حامدانه بخونی که سخته، ماها راحت نمیتونی از این کار را بکنیم. یه موقعی میتونی نماز در فضای لا اله الا الهیت بخونی، یه موقعی نماز در فضای الله اکبر بخونی. نمازا با هم بره. هر کدوم اینا میشه اقامه نماز. اقامه نماز یکی از ایناست. شما باید بشی محصولش، باید بشه سبحان الله. شما آیا اهل تسبیح شدی با این نماز یا نه؟ کف نماز البته تسبیح ها. بعد بهترین نمازها حمد، الحمدلله، نمازهای در فضای الحمدلله که بعد نماز اونجا چیز میاد، یه چیزایی ممکنه بیاد. اون فضای حامدانه در فضای حمد نماز خوندن. ولی کفش که سقف رشدش ماها شاید باشه، اون کفه تسبیحه. تسبیح اصلا زیربناست، چون نداشته باشی شرکه، چون نداشته باشی شرکه. توحید اصلش یعنی همون تسبیح. شما تسبیح باید داشته. به خاطر این توی اسلام اصلا فرهنگ شده. توی شیعه میبینید فرهنگه، توی اهل سنت ها محروم شدن. اهل سنت علکی خودشون از خیلی چیزا محروم کردن. مثلا این اهل سنت خیلی با تسبیح میانه ندارن. اونا توی موضوع توحید به مشکل خوردن، همه الان هم به مشکل خوردن. باز شیعیان تسبیح میگیرن دستشون، یه چهار تا ذکر میگن. میگه که تو روایت همین تسبیح هم تکون بدی ذکر را. فکر نکنید اون تسبیح تسبیح داره تکون میده غیر میده فلا اینا. نه، اونم باز ارزش داره. میگه چون تسبیح دارن، چون به خاطر ارزش خود تسبیح تو روایت داریم ثواب تسبیح بهش میدن. چون از اون فرهنگ شما همین که دست یکی تسبیح میبینی میفهمی خب بالاخره آدمی که به این چیزا اعتقاد داره دیگه، نه خودش یه ترویج دین هم هستش دیگه. حالا نگاه کنید تو بحثه، پس توی بیت هم ما تسبیح داریم. حالا فردا فقط تسبیح ندید، یه چیزی هم بگید. این گفتیم حالا اگر یکی چند بار گفت والله یه بارم داش از این کارو میگه نداره، حالا دیگه از فردا همه میخوان
تسبیح.
آره، به صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب ما میخوایم سبحان الله بگیم که اهل تسبیح بشیم. خب سبحان الله یعنی چی؟ جز واژه های با سخت معناست. بعضی از واژه ها معانیشون آسانه. الان شما توی رکوع میگی سبحان ربی العظیم و به حمده، کی میتونه اینو ترجمه کنه؟ ترجمه این جمله به شدت سخته. سبحان ربی الاعلا و به حمده، پاک و منزه است پروردگار من. و به حمدهش یعنی چی؟ درد میکنی؟ پاک و منزه جمال مسئله داره، ولی حالا کلن ترجمهش بسیار سخته. جزی واجه های بعد و به حمده. اصلا یه حد جمله رو اینجوری چیز کردن، چون رسول الله رو خداوند بهش گفتش که سبح اسم ربک الاعلا. میدونی که اول سجده ها ظاهرا ذکر نداشته، سجده فقط عمل بوده. بعد خداوند گفتش که اجعلوها فی سجودکم. این بعدا سوره اعلا همون سال اول نازل. سوره اعلا رو کار داریم، یالا جلساتمون زیاد نیست، ولی خب بخوایم جلسات ادامه بدیم سوره اعلا رو کار داریم و سوره اسراء رو امسال کار داریم. هنوز ما وارد بحث نشدیم ها تو بحث امسال، فعلا داریم مزه مزه میکنیم بیایم تو بحث. سوره اعلا خداوند به رسول الله میگه که سبح اسم ربک الاعلا. بعد به رسول الله میگه اجعل فی سجود، میگه اینو بذار تو سجده. اینم یه سر بزرگی داره. قرار شد سبح اسم ربک الاعلی بکنه، بعد به همه گفت تو سجده. پس این اصلا تو سجده باید اتفاق بیفته، فضای اجراش، روش اجرای این تسبیح سجده است. ما نگاه کنید تسبیح توی نماز در سه موقعیت گفته میشه، تو رکوع، سجود و قیام. تو رکعت سوم و چهارم شما قیام کنید تسبیحات رو میگیدی، درسته؟ تسبیح هم محوره، نگاه محور تسبیح رو تکرار میکنن. حالا مثلا تو رکوع حمدم اضافه کردن رکوع سجده، ولی مثلا تو قیام چهارتاشو گذاشتن اصلشونه، بعد تو رکوع سجده هر کدوم هم تسبیح بوده هم هم. یا مثلا اون سوره واقعه فسبح باسم ربک العظیم قرار شد اجعلوها فی رکوعکم، گفت تو رکوع بگو سبحان ربی العظیم. اون و به حمدهشو برای چی گفت؟ چون قرار بود فقط اون گفته بشه. اون یه قلقه، یه روش اجرای تسبیحه. از طریق ما بعضی وقتا مستقیم نمیتونیم خدا رو تسبیح کنیم، یه روش اینه که از طریق حمد این کارو بکنیم. این هم با اون هم الحمدلله تفاوت داره. خب یعنی چی الان این تسبیح؟ تسبیح اگه میخوایم بفهمیم باید یه سری از آیات قرآن رو بفهمیم. نگاه کنید ببینید این آیه رو چقدر متوجه میشید. خداوند به رسول الله فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا. سوره مزمل سوره دوم قرآنه، یعنی ورتون امروز سوره علق نازل شد، یکی دو روز بعد سوره مزمل نازل شده. قم اللیل میگه شب بلند شو، نیمی از شب یا بیشتر از نیمی رو بلند شو، ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. میگه ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، بعد ان لک فی النهار سبحا طویلا، یه تو در روز سبح طویل داری پس در شب قیام کن. بعد میگه اونجا میگه قم اللیل الا قلیلا، یه در شب قیام کن عمشو. بعد میگه چرا؟ چون میگه تو روز خیلی کار دارید، یه شب و چیز کن. چون حالا گفت سبحا طویلا، مترجمین ترجمه میکنن که کار زیادی داری، فعالیت زیادی داری. سبح اینجا معنیش چیه؟ تو در روز داری چی کار میکنی؟ تو در روز داری چی کار میکنی؟ پیامبر که اون موقع تازه مبعوث شده بود، اصلا حکومت هم نداشت، تو روز داشت چی کار میکرد؟ که خدا میگه تو سبح طویل داری، پیامبر اصلا در روز ظاهرا باید بیکار باشه، چون که نه حکومتی داره نه مهاجرت، هیچی نگردن. بعد دعوتش هم مخفیه کلا، اصلا کسی هم دعوت مخفی هستش. خب اینجا این سبح و معنی کردن مهمه. میخوایم معنا رو پیدا کنیم باید بریم سراغ ریشه اصلی سبح. سلام علیکم. حد اقل معنای سبح چیه؟ حرکت کردن، جریان داشتن. یه میگه تو توی روز خیلی حرکت داری، مترجمین هم به خاطر این ترجمه کردن، یعنی خیلی کار داری. سبحه توی عربی یکی از معانیش اینه، یکی از معانی سبحه اینه که جریان داشتن، جریان داشتن. حالا یه آیه قرآن دیگه بخونیم. حالا اینکه دقیقا پیامبر چی کار میکنه اونجا رو واردش الان نشدم، اون آیه خیلی مفصله، اونجا باید مزمل رو خوب یاد بگیریم. بعد اون سبح پیامبر اینه که تو روز برنامه های مختلفی داری، نه برنامه که شما فکر میکنی الان باید خونه این فلان سر بده، نه، یه برنامه های بزرگی داری. خب یکی دیگه از سوره های قرآن که بحث سبح توش پررنگه سوره یاسین و انبیاس، دوتاشون یه بحث توش مطرح شده. خداوند فرماید که وهو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلکن یسبحون، میگه شمس و قمر و لیل و نهار کلون فی فلکن یسبحون، درون یک فلکی، درون یک مداری اینا دارن شنا میکنن، جریان دارن. نگاهید اگر میخواید تسبیح رو بفهمید حرکت خورشید ما رو خوب یاد بگیرید. خورشید ما با هم به شدت منطبقا حرکت خاصی دارن. نگاه کنید خورشید وقتی میاد ماه اتفاقاتی براش میفته، وقتی ماه میاد خورشید اتفاقاتی میفته. اینا فضای اصابحاته، اینا سبح دارن میکنن خدا رو، اینا خودشون بین خودشون هم سبح دارن. نگاه کنید شب روز، شب و روز تو هم قاطی نمیشن، وقتی شب میاد دیگه روز نیست. نگاه کنید انگار وارد یک مدار شدن که این دوتا با شمس و قمر ارتباط دارن. سبح کردن یک موضوع، سبح شدن یک موضوع، یعنی که درون یک مدار جریان خاصی ایجاد بشه. این که بین یه سری از اشیا شما یه موقعی یه شی اینجاست یه شی اینجاست، رابطی نداره، یه موقع بین اینا روابط شما ایجاد کنی، بندازیشون تو قلتک، اینجا اسمش میشه سبح. یه مدار باید داشته باشه. به خاطر این تو سب مدار، جایگاه، محور، این چیزا مهمه. نگو خورشید و ماه یه ذره فاصله شون نسبت به هم عوض بشه، کلشون منفجر میشن. کلشون و ماها هم همه بین میریم. اصلا ما الان به خاطر تسبیح اونها زنده ایم. ما اگر تسبیح نکنه ما الان بین میریم اصلا. اونا که خداوند به همه که همه اشیا دارن خدا رو تسبیح میکنن. یه بخشش اینه، همه اشیا توی مداری هم دارن کادر خودشون، جریان بینشون وجود داره. یکی از اعجازهای علمی قرآن بحث سبه ها، ما شیء ساکن نداریم، دونستید؟ خدا 1400 سال پیش گفته ما شیء، الان در آوردن که میگه اتم پروتون توشون هسته وجود داره و مدار وجود داره، انرژی هسته‌ای داری. انرژی هسته‌ای یعنی نگاه، ما از قبل هم داشتیم، همین الان به عنوان یه پروژه دانشگاهی ما به همه میتونیم بگیم آقا همین کاری که برای اورانیوم کردید برای بقیه اشیاء موقعی همون حالتو داره. همه هیچ کی ساکن نیست، همه جریان دارن، همه مدار دارن. این آیه قرآن ها، آیه قرآن میگه که تسبیح یکی از اعجازهای علمی بزرگ قرآنه. اینو بخوید بتونیم یه ذره روش عمیق بشیم، یه اعجاز علمی قرآنه. پس سبحه چیه؟ دوگانی سبحه یعنی این که ما تا سبحه رو یاد نگیریم چون تسبیح رو یاد نمیگیریم. سابح کسی است که یه حرکتی داره درون یک نقشه. اون آیه قرآن میگه قسم به سابحات، یعنی قسم کسانی که توی مدارن، توی مدارن یه کار دارن، دارن توی یک تعاملی دارن یه کاری میکنن. خیلی از کارها تو تعاملها انجام میشه. خدا داره به این قسم میکنه. خب به میگن به خاطر این توی عربی به شنا کردن هم میگن سابح. چرا؟ چون شما تو شنا کردن بین شما و آب و اینها رابطه شما جریان پیدا میکنی، جریانه، ولی پس زدنه. یا سباحه، سباحه تو عربی یعنی شنا کردن، مسابقات شنا میشه، مثلا میشه سباحه، سباحه میشه شنا کردن. شما نگو با پس زدن یعنی باز با آب وارد تعامل شدی دیگه، شما یه هر جریانی داری چیکار میکنی؟ ایجاد میکنی. حالا تسبیح یعنی چی؟ از نظر عربی یه موقعی من میگم سبح علیون، میشه علی جریان یافت، علی حرکت کرد، علی، ولی نگو با حرکت یه فرقی داره، جریانی که با یک مدار ایجاد شده باشه پیش سابه. حالا یه موقع میگم یسبح علیون سعیدن، یعنی علی سعید رو تسبیح کرد. از نظر عربی یعنی چی؟ یعنی علی تو سعید یه حرکت ایجاد کرد، با سعید وارد تعامل حرکتی شد. معنیش اینه، ذره معنیش رو دقت کنیم. از نظر عربی چه بار دیگه بگم، وقتی من میگم نزل القرآنو، میشه قرآن نازل شد. ببرم باب تفعیل میشه اینجوری نزلنا القرآن، یعنی ما قرآن را نازل کردیم. از نظر عربیش میشه یعنی ما نجعل القرآن نازلا. باب تفعیل که میاد اینجوریه. وقتی میگه که سبح الله، مثلا میگه که سبح علی سعیدا، یعنی این که علی سعید رو سابح کرد، یعنی تو علی تو سعید جریان ایجاد کرد، ولی با خودش این کارو کرد. وقتی شما میگید که یسبح لله ما فی السماوات، یه اینها برای خداوند تسبیح میکنن، یعنی جریانی که تو اینها ایجاد شده جریان خداییه. حالا وقتی به ما میگه که سبح الله، شما خدا رو تسبیح کنید، یه خدا رو تسبیح کنید، حالا ببینیم کی میتونه ترجمه کنه. من سعیدو بخوام تسبیح کنم یعنی چی؟ تو او با خودم یه کار مشترک در از ایجاد کنم، یه جریان. ناگهان شما با این نفر غریبه ای از امشب با هم تصمیم میگی آقا بیا یه شراکت کنیم، یه با هم دیگه مغازه بزنیم. شما از فردا تعاملتون با هم دیگه چیه؟ فرق تا دیروز با هم یه دوست بودید، الان شدید با هم همکار، الان دیگه با هم شدید همکار. پس یه جریانی بینتون، یه برنامه بینتون داره رقم میخوره. تا دیروز هفته یه بار هم دیگه میدید، الان باید همش هم دیگه رو ببینید. تسبیح یه جور ایجاد همکاریه، تسبیح یه جور ایجاد همکاری هستش. شما این همکاری رو با خدا داری ایجاد میکنی. وقتی میگه سبح اسم ربک الاعلا یعنی این که بیا با اسم رب یه تعامل ایجاد کن. شما باید با اسم رب یه تعامل ایجاد کنی. دقیق ترش اینه که خودتو نسبت به او جریان، به جریان بیانداز. یعنی یه کاری کن خدا با تو وارد یک جریان بشه، وارد یک کار بشه، وارد یک برنامه بشه. تسبیح کن خدا رو یعنی با این، یعنی با خدا یه کار بردار، با خدا پروژه بردارید. حالا با خدا هم پروژه برداشتید؟ شما میگید آقا من یه کار میخوام بکنم فلانی رو شریک گرفتم، یا آقا بیا با خدا پروژه بردار. ولی یه قید اینجا داره، تسبیح جریانیه که با پس زدن ایجاد میشه. یعنی شما یه چیزایی رو باید چیکار کنی؟ پس بزنی. مثل اون شنا کردن. به خاطر این تو بعضی از روایاتون گفته میشه تسبیح یعنی تنزیه. شما نمیتونی با خدا وارد تعامل بشی مگر اهل تنزیه باشی. خدا آدم نیست، خدا نمیمیره. نگاه شما باید نگاه این صفات حواست باشه. خدا چی نیست باید به این حواست باشه. به خاطر این توی اون سوره توحید آیه آخر حالت تسبیح داره، ولم یکن له کفوا احد، هیچ مشابهی برای خدا شما نباید در نظر بگیری. تو تسبیح این تنزیه مهمه، تنزیه کردنش مهمه. تسبیح همان تنزیه نیست، ولی تسبیح بدون تنزیه نمیشه. به خاطر این تسبیح قدم اول و محکم و بنیان توحیده. خب خدا را تسبیح کنید یعنی این که اول تنزیه کن، یعنی این که هر موضوع منفی رو از خدا باید چیکار کنی؟ سلب کنی. خدا عصبانی نمیشه، یعنی خدا مثل آدما حالی به حالی نیست، خدا سردش نمیشه، خدا گرمش نمیشه. اینا میشه ذیل تسبیح. خدا غنی به ذاته، خدا نگن با صفات اسم. یعنی اول خدا رو بشناس. بعضی از ماها با خدا یه جوری حرف میزنیم، همون جور حرف زدنمون بوی شرک میده کاملا. یعنی خدا رو کاملا مثلا یه ما رو یاد رفته، خدا ما رو یادش رفته، مثلا این حرفا حرف شرکه دیگه، اصلا حرفا تسبیح نیستش که، این دقیقا شرکه. شما یعنی خدا رو قائل شدی که یادش میده چیزی رو، یعنی شما قائل به اینجوری خدا. حالا شوخی هم که میکنی شوخیه نابجاست، شوخیه نابجا نکنید با خدا. کلن خدا چون به شرک حساسه، مثلا یه موقعی حرف میزنه بعضیا میگن که خدا ما رو یادش رفته، خدا فکر انگار نه انگار ما هستیم. مثلا این حرفا بوی شرک میده. خدا توی به شرک کلن حساسه، حواستون باشه، بلا بر سرتون بیشتر میشه اینجوری حرف بزنید. اینجوری کلن حرف نده. باید ببینید خدا چرا با تو این کارو کرده. نباید بگی که خدا منو فراموش کرده، باید ببینید خدا چرا این کارو باید کرده. تسبیح یه بخشیش این، ما خدا رو تسبیح کنیم یعنی این که اول تنزیه کن، هیچ چیز منفی رو نباید به خدا نسبت بدی. قدم بعد با خدا باید وارد یک جریان بشی، با خدا وارد تعامل بشی. به خاطر این میگه مثلا این ذکر رو 33 بار بگو، یه کم کم عادت کنی با خدا وارد یک کار بشید. کلن پروژه مشترک با خدا را بندازید خیلی خوبه. بعد یه بخشیشو شما انجام میدید، بقیهش هم خدام وکیل خوبیه، بقیهشو میندازی سر خدا. خدام خیر بده از اون شرکاییه که خیر میده قشنگ بهتون. بعد شما خدا رو هم میتونی شما وکیل بگیری، خدا رو میتونی وکیل بگیری، ولی با خدا کار رو انداختی. دیدید شما بعضی وقتا کاراتون رو با خدا دارید میبرید جلو. برای خیلی هاتون شده، اگه زندگیتون رو نگاه کنید خیلی از این چیزا شده براتون. بعد خدا خودش درست کرده کارا رو، هر جایی که خودش درستش کرده. خدا تعامل میکنه با شما. اسم این شراکت نیست، واژه شراکتش دقیق نیستش، اسمش میشه همون تعامل، دقیق ترش همون تسبیح. نگاه، دقیق ترش میشه همون تسبیح. شما با خدا وارد نظام تسبیح شدی، شما با خدا وارد یک نظام تسبیح شدی. توی این حالت چه اتفاقی میفته؟ باید دست خدا رو ببینی، باید دست خدا رو ببینی. نگاه، این تو فضای سبحان الله خیلی قوته ورشید. سبحان الله یعنی بدو با خدای کار را بنداز. به خاطر اینه بعد سبحان الله باید بگی چی؟ الحمدلله. الحمدلله محصول سبحان اللهه. شما تا سبحان الله رو درک نکنی به الحمدلله نمیرسی. شما با خدا وارد تعامل میشی، یهو چیزای عجیب میبینی، بینی چه نعماتی جاری شد. سلام علیکم. تو زندگیتون همین امشب به یه ذره بررسی کنید تا حالا تو چه کاری با خدا وارد تعامل شدید. هفته پیش یه نفر اومد به ما گفتش که من میخوام برم، میخوام خیلی دلم میخواد برم مشهد و فلان اینا، با امام رضا وارد یک چیزی، دیشبم خواب دیدم رفتم مشهد و فلان اینجا. اون جلسه‌ای که داریم اونا میخواستم بچه ها رو برم مشهد، میگم خیلی دلم سوخت. بعد میگم همونجا به امام رضا صبح گفتم که کاش بشه ولاینا. بعد همونجا یه نفر بهش گفتش که ابنت اسمت رو بنویس اینجا، ثبت نام شدی، ثبت نامت کردن دیگه. بعد خودش بعدن خیلی تعجب کرده بود و چیز میشد که چجوری شد، ما یه خوابی دیدیم یه تمام یه چیزی با امام رضا حرف زده و فرداش اومده و پولم نداشته، یکی همونجا گفت بنویس اب نداره، یه خیری از گفتم من میدم برای شما رو. بعد تمام شد رفتش. نگا، آدما وارد یه تعامل که میشن. یه بار ما سر کلاس دانشگاه از اربعین شروع کردیم، از ایام اربعین مون، مثلا من صبح کلاس دانشگاه داشتم، بعد از اون می‌خواستیم راه بیفتیم بریم. بعد سر کلاس دانشگاه صبح گفتم هر کدومتون میتونید برید. بعد دیگه تموم شد کلاس دانشگاه، من دیگه اومدم کلاس تموم شد، بعدش رفتیم اربعین. مثلا همین چیزی که فکر ترم تابستون داشتیم به دانشگاه، همین چیزی بود. بعدش رفتیم از اربعین اومدیم، یه پسره اومدش گفت آقا من رفتم اربعین، منو بردن اربعین، یه با تربیت هم صحبت میکرد. گفتم چی شد؟ گفت همین. گفت من اصلا نمیخواستم برم، ولی قبلش به امام حسین گفته بودم اگر میخوای من برم یه چیزی جور کن. بعد همین شما گفتید من یهو به ذهنم رسید که نمیدونم چی کنیم، اینو بریم نریم اینا. بعد رفتم بیرون نیت کردم که بریم. بعد میگه همه کارام جور شد، یهو فامیلمون زنگ زد میای بریم، نمیدونم ما ماشین داریم. بعد میگه اصلا مفتی هم رفتم کلا اومدم. یا همین امسال بود اربعین، فکر کنم ما تو حرم حضرت عباس داشتیم با بچه ها صحبت میگردیم، یه ترک اردبیلی اونجا اومد ما رو دیدش، حرف جالبی زد، دید من دارم صحبت میکنم در مورد حضرت عباس. بعد گفت به خدا این خیلی آدم بزرگیه. حضرت عباس اشاره کرد یه ذره. حالا گفتم چی شده؟ گفت من اصلا هیچی پول نداشتم فلاینا، ولی مفصل بود داستانش. گفت فقط رو به حضرت عباس کردم، گفتم منو چیز جور کن، من میخوام بیام اونجا. یه همون نظام تسبیح. بعد میگه همه چی جور شد برام. بعد میگه من تا اینجا اومدم بدون یک ریال خرج اومدم تا اینجا. تعاملای اهل بیت اینجوریه. این نظام تسبیح اسمش. آداب نظام تسبیح و فقط رایه خدا غیوره تو نظام تسبیحش. چون نظام تسبیح تنه به تنه شرک میزنه. نگاه کن تو رو اگر حضرت عباس برده یه جا حتما باید ازش تشکر کنی. شاید بگیم اگه حضرت عباس به تشکر ما مجبور، نه اگر این کار نکنه تو نظام تسبیح نیستی. چون یعنی نمیفهمی که اصلا چی شد، باید بفهمی که چه اتفاقی افتاده. دقت میکنی؟ شما باید حداقل اون ذکر کردن اون مردم تو اونجا مهم بود و ادبش رو نشون داد همونجا ذکر کردش. حالا حتما تو دلش داشت ذکر میگرد، اصلا اون ذکر کردن هم مهم بوده. وارد نظام تسبیح بشید با اهل بیت، با خدا، با اسماء الله. سبحان الله یعنی این، یعنی خدا را تسبیح میکنم. یعنی من با خدا وارد یک تعامل میخوام بشم. تو کاراتون با خدا وارد بشید. بعد این تصمیمم گرفتید سریع توکل کنید. باطل میگه فعضا عظمت فتوکل علالله، چون بقیهش کار شما نیستش. شما ولی بگه من میخوام این کار رو بکنم، دیگه حالا کار خودتو بکن، یعنی طبق اون موضوع برو جلو. خدا قدم بعدیش با خداست. خدا کلن با شما وارد پروژه بشه بلافاصله جلوی پات میذاره، راهش رو جلوی پات باز میکنه، راهش جلوی پات باز میشه. فقط باید چشاتو خیلی باز کنی و گوشات هم باز کنی. به خاطر این اصلا نگو بعد سبحان الله الحمدلله است. بعد سبحان الله الحمدلله است. یعنی شما سبحان الله رو داری میگی، بعدش الحمدلله باید بگی، حواست باشه. چون شما وارد نظام تسبیح که بشید با خدا، شما همین الان اینجا تو جلسه نشستید، همینجا میتونید وارد، الان میخوان روزه بخونن دوستان، وارد یه نظامی بشید با خدا، یه برنامه با خدا شروع کنید از همین امشب. مثلا اینکه بگه من برنامه دارم مثلا شروع کنم چند ماه در مورد امام زمان مطالعه کنم، من میخوام در مورد مثلا به ماجرای ظهور کمک کرده باشم، یه کاری بکنم. شما همین نیت رو بکنید تا فردای راهی براتون باز میشه. یه خدایا مثلا تو رزق من، من میخوام خدایا با شما وارد تعامل بشم، تو رزق با شما وارد تعامل میشم. حالا اونجا باید حواست باشه، خدا غنیه، خدا نه تسبیح تنزیه توش هست. شما باید حواستون، خدا آدم نیست، خدا خسیس نیست، خدا بخیل نیست، خدا نگم، باید اینا رو حواست باشه. تنزیهی باید، هیچ کی مثل خدا نمیشه، کفی نداره خدا، هیچ کفی نداره، لا شریک له، هیچ شریک نداره. اینا رو باید حواست باشه. اگر این آداب رو رعایت کنی، این تعامل اسمش میشه تسبیح. این تعاملی که شما واردش میشی با خدا اسمش میشه تسبیح. به خاطر اینه میگه اگر یه کاری میخوای بکنی بسم الله بگو. اون بسم الله ها بسم الله تسبیحیه، بسم الله تو مفهوم تسبیحه. یعنی شما میگه آقا من با اسم الله وارد این کار میخوام بشم. من نمیشه میگه یه کاری میخوای بکنی بسم الله. حالا شما میخوای غذا بخوری، یه اولش بسم الله بگو. یعنی تو این ریزه کاری هام این وارد شده. همه چیزایی که میگه انجام، این اسمش تسبیحه. تسبیح فقط به سبحان الله گفتن نیست، شما داری با خدا یه کاری رو داری میبری جلو. من یکی از مثلا لذتام تو بعضی از همین مناسبت ها، مثلا میره آدم 40 یه موقعی محرم میشه، من این آدم هایی که انفاق میکنن خیلی باشون کیف میکنم، یا میبینم یه کاری دارم میکنن، آدم با اینا خیلی کیف میکنه. مثلا این طرف توی یه جا وایساده توی کوره دهاتی داره و اصلا از زوار پذیرایی میکنه، این آدم جالبیه چون وارد تسبیح شده با خدا، وارد یک معامله شده، وارد یک معامله با خدا شده. اون واژه سبحان الله هم شاید نگه ولی اون اسمش تسبیح، اون کارش، اون انفاق ذیل تسبیح حساب میشه. انفاق جز موضوعات مربوط به تسبیحه، یه موضوعات مربوط به تسبیح انفاقه. شما انفاق که میکنید چیه؟ به خدا داری میگی که من این کار رو در راه شما دارم میکنم دیگه، یه انگار یه پروژه ایه. مثلا یا من میخوام در ترویج فاطمیه نقش داشته باشم، انفاق میکنم. به خدا یا خدا قبول کن، بسم الله میگه وارد میشی، خدا باهات وارد تعامل شده. حالا باید نگاه کنی قدم بعدی یه خدا جلوی پات میذاره چی هست. ان شاء الله همه ما اهل تسبیح بشیم، بازم صحبت کنیم که در مورد موضوع تسبیح، موضوع تسبیح ساده نیست. فعلا ما خیلی ساده شو گفتیم، حالا همین معمولا هم ساده بگیم که خدا همین ساده ها رو اما قبول کنه، آخرش هم میگید آقا به ما اینقدر یاد داده بودن، بعد هر چیز زیاد عمیق‌ترش کنیم میذاره شاید کلاسون سخت‌تر بشه. فعلا همینقدر سادهش، با خدا وارد تعامل بشید، تو رزقتون با خدا وارد تعامل بشید. خدا لعی نمیذاره، خدا رزاقه، حواستون باشه. توکل تو علی الله قدم بعد است. شما تسبیح که کردی وارد یک برنامه با خدا شدی، لاگه خدا همیشه هست، شما باید به خدا وصل بشی. شما خدا جدا افتادی، شما خدا بخاطر این شما اول این توجه بکنی بعد وارد تعامل بشی با خدا. خدا نگاه کن سمع الله لمن حمده هستش، خدا قبل از اینکه توی چیزو بگی میشنوه. خدا رو بخاطر این تسبیح قدم بسیار مهمیه، توحید تو تسبیح خیلی رشد میکنه. تسبیحمون رو زیاد کنیم، وارد تعامل با خدا بشیم، تو موضوعات مختلفمون وارد تعامل بشیم، خدا رو هم یه ذره تست میکنیم اینجوری. البته تست کردن ذیل تسبیح نیستش، بعد ولی خب باید سعی کنیم به خدا اعتماد داشته باشیم، به خدا اعتماد، ایمان. هیچ کفی برای خدا قائل نمیشیم. دو تا پروژه با خدا وردارید، دو تا پروژه وردارید ببینید چه میشه. بعد جواب که میگیرید، اینم یه قلقم خدمتتون یاد بدم، ذکر کنید حتما، حتی شده حالا بین خانوادتون. نکن تو خونه میرید محبت‌های خدا به خودتون رو ذکر کنید. بعضی از آدم ها بیعدبن، درد میکنه این بیعدبیه. شما بهت محبتی شده هیچی نمیگی، فکر میکنی که هر کرا اسرار حق آموختن، ما این حرفا چیه؟ اونا یه چیز دیگه است. اینا اسمش میشه اذکروا نعمت الله، نه اذکروا نعمت الله علیکم. شما خدا بهت نعمتی داده و ذکر کنی، حتما باید حرف بزنی. تو جمع فامیلتون میرید فلان میرید، نعماتی که به شما داده شده ذکر کنید، خصوصا این نعماتی که تو تعامله. یه سری نعمات به خاطر محبت خداست، رحمانیت و رحیمیت خدا. یه سری از نعمات شما وارد تعامل شدی با خدا، اون نعمات مدلش متفاوت هستش. ان شاء الله خداوند توفیق بده همه ما اهل تسبیح بشیم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.